دکتر تدهیل برانت، تاریخ عهد تجدید، ادبیات و الهیات، سخنرانی 5. 2020، دکتر تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت در سخنرانی شماره 5 در دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. سخنرانی امروز در مورد فصل اول پیدایش خواهد بود، در مورد آیات 1، 1 و 1، 2 و سپس بحثی در مورد روزهای پیدایش خواهد بود. پیش نمایش مسابقه 0 از 0 تا 2 29. چند چیز برای هفته آینده. شما بچه ها هفته آینده روی حدس بزنید کدام کتاب کار میکنید. مهاجرت. فکر میکنید باید کل خروج را بخوانید. دانش آموز، بله، ببینید انرژی وجود دارد. او برای همه چیز میرود. در واقع من امسال کاهش دادم. وقتی خروج را میخوانید فقط فصلهای انتخابی وجود دارد. این 20 فصل اول است، موسی و مصر، شما باید آن را بخوانید. اما هنگامی که به جایی که خیمه است می رسید، من مقداری از خوندن در خیمه را کاهش دادم، زیرا صادقانه بگم، دوبار از آن عبور می کند. سپس همه این جزئیات در مورد نحوه ساخت خیمه است. ما فقط می خواهیم فصلهای منتخب آن را بخوانیم. به برنامه درسی نگاه کنید. کدام فصلها را مشخص می کند؟ سپس داستانهای آن فصلها را بدانید و ما از آنجا پیش خواهیم رفت. مقاله‌ای در مورد داماد خونین وجود خواهد داشت. چند بار سری بگویید داماد خونین. وقتی آن را در متن می‌خوانید، سوالاتی در این مورد خواهید داشت. و بنابراین مقاله‌ای در این مورد وجود دارد. فکر می‌کنم برخی از آیات خاطره نیز وجود دارد. بنابراین این یک تکلیف عادی خواهد بود. داستان‌ها را بشناسید. بدون کتاب مقدس برای خروج. بدون کتاب مقدس من هنوز آن را توسعه ندادم. فکر می‌کنم ممکن است امسال سعی کنم اون را برای اکسرس توسعه دهم و سپس رونویسی‌های شما وجود داره. رونوشت‌های شما از ویراستاران شما باید امروز به صورت ایمیل برای من ارسال شود و سپس ما این کار را تمام می‌کنیم. بنابراین اساساً روی خروج تمرکز کنید. نکته دیگر پرداخت هزینه مطالب دوره است. برخی از شما هنوز پول خود را تحویل نداده اید. فکر می‌کنم فردا آخرین روز است و بعد بالا می‌رود. لطفاً پرداخت خود را به من بدهید یا امروز یا من فردا صبح از ساعت 9 تا 2 در دفترم خواهم بود. مطمئن شوید که آن را به آنجا می‌رسانید زیرا بعد از فردا دو برابر می‌شود. من نمی‌خواهم شما بچه‌ها را تعقیب کنم، بنابراین از بدهی‌هایتان مراقبت کنید. به بررسی، الهام، تقدیس کردن، انتقال، ترجمه، ساعت 23 دقیقه منفی 4، 50 و 2. بیا شروع کنیم. ما امروز مطالب زیادی برای اجرا داریم. ما می‌خواهیم با پیدایش 1:1 شروع کنیم و در واقع امروز کار با متن را شروع کنیم. تا کنون در این کلاس ما در مورد الهام 100% صحبت کرده ایم. خدا با پیامبران صحبت می‌کند. ما در مورد تقدیس صحبت کردیم، مجموعه ای از آن کتاب‌ها در کلام خدا. سپس ما در مورد انتقال صحبت کردیم، یعنی کپی کردن نوشتاری. مشکلاتی در آنجا وجود داشته است. در ترجمه نیز مشکلاتی وجود داشته است. بنابراین الهام، تقدیس، انتقال و ترجمه. اکنون به پیدایش 1:1 می رسیم. بنابراین ما امروز را با در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید شروع می کنیم. سپس می خواهیم ببینیم که در آیه دوم چیست و چگونه پیدایش 1:1 با پیدایش 1:2 ارتباط برقرار می کند. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید، آیا کتاب مقدس موافق است که آغازی وجود دارد؟ بله. برخی از فرهنگ‌ها به نوعی زمین را بارها و بارها از طریق این چرخه‌ها طی می‌کنند. کتاب مقدس این کار را نمی‌کند. آیا آغازی در کتاب مقدس وجود دارد و آیا پایانی دارد؟ بله. بنابراین این بدان معناست که همه چیز در یک جهت حرکت می‌کند. یک آغاز وجود دارد، یک پایان وجود دارد. این بدان معناست که جهت، هدف، معنا و چیزهایی از این قبیل وجود دارد. همه اینها مانند فیلم گراند هاگز دی بارها و بارها چرخه نمی شوند. بنابراین در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. حالا آیه بعدی چیست؟ اینجاست که قسمت پیچیده وارد می شود. و زمین بیشکل و خالی بود. چه نسبتی بین این آیه و در ابتدا خداوند آسمانها و زمین را آفرید وجود دارد؟ چه رابطه ای با آن و با زمین بی شکل و خالی بود و تاریکی چهره اعماق را پوشانده بود؟ روح خدا بر فراز آبها معلق بود. و سپس خدا گفت نور باشد و نور باشد. بنابراین چه رابطه‌ای بین پیدایش یک، یک و یک، دو وجود دارد؟ اساساً سه موضع در این مورد وجود دارد. ما این سه روش مختلف را برای بررسی رابطه این دو آیه مرور خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه بر چیزها تأثیر می‌گذارد. سه روش مختلف برای نگاه کردن به این چیست و کدام نماها اجازه می‌دهد زمین میلیاردها سال قدمت داشته باشد. آیا زمین میلیاردها سال قدمت دارد یا زمین فقط ده‌ها هزار سال قدمت دارد؟ بحث بزرگی در مورد سن زمین وجود دارد. بنابراین ارتباط بین این آیات به برخی افراد اجازه می‌دهد تا گزینه‌های مختلفی را بیان کنند. که پیدایش یک، یک و یک، دو، نظریه شکاف، ساعت 4:50 و 3 دقیقه منفی 6:50. حالا، این دیدگاه اول، نظریه شکاف، نامیده می شود. این نظریه شکاف است که توسط آن برگزار شد. آیا کسی تا به حال نام کتاب مقدس مرجع اسکافید را از فیلادلفیا شنیده است؟ آیا کسی اهل فیلادلفیا است؟ کتاب مقدس مرجع اسکافید، کالج کتاب مقدس فیلادلفیا، که اکنون دانشگاه کتاب مقدس فیلادلفیا نامیده می شود، یا هر چیز دیگری، این دیدگاه را داشت. نظریه شکاف اینگونه می خواند، در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید، بنابراین یک وام بام اولیه وجود داشت. خدا چیزها را آفرید. در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. پس از آن، زمین تاریکی و خالی بیشکل و خالی شد. وقتی خدا در ابتدا چیزها را آفرید، آیا آنها را نیکو کرد؟ نور وجود داشت، اما سپس تاریکی بیشکل و خالی شد. آنچه نظریه شکاف نشون میده این است که این زمانی است که شیطان به زمین افتاد. شیطان یک فرشته نور است که در پیدایش ساعت 1:02 به زمین افکنده شد. به همین دلیل است که دوره تاریکی است و این زمانی است که شیطان دایناسورها را ساخت. اینجاست که دایناسورها در آن قرار میگیرند. شیطان خالق دایناسورها هرج و مرج روی زمین و این قبیل چیزها است. بنابراین در آغاز خدا آسمانها و زمین را آفرید. سپس شیطان به زمین افکنده می شود. سپس شیطان کار خود را بر روی زمین انجام می دهد. سپس آنچه شما دارید بعد از اینکه شیطان کار خود را انجام داد، خدا می گوید بگذار نور باشد و نور وجود داره. سپس 7 روز خلقت را دارید. اما 7 روز خلقت در واقع 7 روز از چه چیزی است؟ تفریح. برای این دیدگاه 7 روز خلقت خدا در حال اصلاح و بازآفرینی آنچه شیطان به هم ریخته بود است. بنابراین به این نظریه شکاف میگویند. آیا میدانید چرا به آن نظریه شکاف میگویند؟ چون شما خدا را در اینجا آفریده اید، پیدایش یک شکافی وجود دارد که در آن شیطان وارد میشود و هرج و مرج وارد میشود، بیشکل و خالی، پیدایش 1:02 و سپس در اینجا خدا دوباره شروع میکند، پیدایش 1:03 با بگذار نور باشد. خب این آیه دوم است، جایی که یک شکاف وجود دارد. به تجزیه و تحلیل نظریه شکاف، ساعت 6:51 منفی 11:57. اکنون دلایلی برای حمایت از تئوری شکاف وجود دارد و اجازه دهید چند دلیل را در اینجا مرور کنم. مزایا و معایب نظریه شکاف. کلمه ابری حیا که فعل بودن یا شدن است. کلمه ابری حیا به معنای هست یا شدن است. این می تواند به معنای یکی باشد و بنابراین این افراد می گویند که حیا به معنای شدن است. بنابراین زمین بی شکل و خالی شد. خدا در ابتدا آن را نیکو کرد و سپس زمین شد، حیا بی شکل و خالی. هوا تاریک شد. خدا در ابتدا آن را سبک ساخته بود. او آن را ساخت و شد. بنابراین این کلمه شدن می گوید که شیطان نازل شد و آنچه را که خدا در ابتدا آفریده بود منحرف کرد. این روشن می کند آیا تا به حال به این فکر کرده اید که شیطان چه زمانی بد شد؟ به هر حال، آیا شیطان در پیدایش فصل سوم با مار و همه این چیزها ظاهر می شود؟ بنابراین او در فصل سوم روی زمین است، چه زمانی واقعا بد شد؟ پس این به شیطان جایگاهی می دهد با این نظریه شکاف. آنها می گویند وقتی شیطان به زمین انداخته شد، زمین بی شکل و خالی شد، پیدایش فصل 1:2. او فرشته ای از نور بود که در این دوره زمانی به زمین انداخته شد. چند متنی که مردم برای حمایت از این موضوع استفاده می کنند، اشعیا 14 و حزقیال 28 هستند، آنها کمی در مورد حرفه شیطان به ما می گویند. آیزایا 14 بسیار مشکوک است. حزقیال 28 ممکن است شانس بهتری در آن داشته باشد. اما برای روشن شدن کار اولیه شیطان توهو واوهو. این توفو نیست، این توفو است توهو واوهو و این به معنای بیشکل و خالی است. اساساً بیشکل است و من فکر میکنم نسخه کینگ جیمز میگه خالی یا چیزی شبیه به اون. این بیشکل و خالی است. و زمین بیشکل و خالی شد توهو واوهو. افرادی که نظریه شکاف را در دست دارند به ارمیا 4:23 میپرند و میگویند هی یک بیانیه وجود دارد توهو و ووهو بیشکل و خالی در ارمیا به عنوان داوری در مورد گناه استفاده می شود. بنابراین با شیطان و داوری گناه او پیوند می خورد. این به دایناسورهای بیچارهی که باید جایی برای رفتن داشته باشند می دهد. بنابراین این آنها را وارد می کند. شیطان کار خود را انجام می دهد، دایناسورها می سازد. آیا شیطان اغلب کارهای خدا را تکرار می کند؟ بنابراین اکنون خدا می خواهد چیزهایی را خلق کند تا شیطان سعی کند با ساختن چیزها به هم بزند. آنها بزرگ هستند و دندان دارند و مردم را می خورند. خب در واقع هیچ مردمی وجود نداشت، پس تمام. حالا در اینجا چند نکته منفی در مورد تئوری شکاف وجود دارد. ارمیا 4:23-4:26 در واقع به تهو وواهو بی شکل و خالی، اما در ارمیا داوری در مورد گناه است. اما آیا در پیدایش یک اشاره‌ای به گناه شده است؟ آیا در پیدایش فصل دوم اشاره‌ای به گناه شده است؟ گناه وارد می شود در فصل پیدایش چه چیزی؟ 3. با مار. پس این افراد در تئوری شکاف چه می کنند؟ آیا گناه را به آن زمینه می خوانند؟ آیا گناهی در زمینه فصل‌های 1 و 2 وجود دارد؟ نه. بنابراین این یک فرافکنی است که آنها این موضوع را پس می گیرند و سوال این است که به نظر می رسد خارج از متن است، زیرا در پیدایش 1 هیچ اشاره‌ای به گناه نشده است. به نظر می رسد چیزی را به متن می کشد که نباید وجود داشته باشد. آیا شیطان در پیدایش 1 یا 2 مهم است؟ آیا واقعا شیطان مهم است؟ آیا شیطان در جایی ذکر شده است؟ نه. حتی زمانی که او در لباس مار ظاهر می شود، آیا واقعا از او به عنوان شیطان یاد می شود یا به عنوان یک مار که صحبت می کند؟ مار. ما یاد می گیریم که اژدهای مار پیر از کتاب مکاشفه که به ما می گوید مار شیطان بوده است. اما شما باید با آن کار کنید. پس شیطان نکته ای نیست. آنها شیطان را در پیدایش فصل 1:2 قرار دادند. دوباره خارج از متن به نظر می رسد. هیچ زمینه ای برای آن وجود ندارد. کلمه تاریکی شد، باید مانند تمام ترجمه های مدرن شما خوانده شود، بود. زمین بیشکل و خالی بود، زمین بیشکل و خالی نشد، زمین بود. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین بیشکل و خالی بود. حالا، آیا این منطقی است؟ آیا تئوری شکاف اجازه زمین قدیمی را می دهد؟ با نظریه شکاف، آیا ممکن است شیطان برای چند میلیارد سال در اینجا به هم ریخته باشد؟ بله. بنابراین ممکن است. تئوری شکاف اجازه می دهد تا یک زمین قدیمی وجود داشته باشد. آیا تئوری شکاف واقعا جایی برای دایناسورها می دهد؟ بله، همینطور است. بنابراین این نظریه در دهه 1950 یا 1960 مطرح شد و توسط کتاب مقدس اسکوفیلد مطرح شد. پدرم این نظریه را داشت. به پیدایش 1:1-2 نظریه بند وابسته، ساعت 11:58 -13:59. حال در اینجا راه دیگری برای بررسی رابطه بین پیدایش 1:1 و پیدایش 1:2 آورده شده است. ببینید که پیدایش در برخی از ترجمه های شما چگونه ترجمه شده است. من فکر می کنم رس قدیمی آن را این گونه ترجمه می کند. پیدایش 1:1. پیدایش فصل 1:1 چگونه در ذهن شما شروع می شود؟ در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید، درست است. در اینجا برخی از مردم رث این آیه اول را ترجمه می کنند. هنگامی که خدا شروع به خلقت کرد، زمین بی شکل و خالی بود و تاریکی بر روی اعماق بود. آیا این معنی را تغییر می دهد؟ وقتی خدا شروع به خلقت کرد، زمین بی شکل و خالی بود. آیا این متفاوت است؟ این آیه چه چیزی را فرض می کند؟ زمین از قبل آنجا بود و خدا فقط برای شکل دادن و شکل دادن به آسمان‌ها و زمین نازل شد. حالا به هر حال، آیا این با روشی که معمولاً آن را می‌خوانید متفاوت است؟ در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید، این دیدگاه نمای بند وابستگی نامیده می شود. آنچه می گوید این است که آیه اول وابسته به آیه دوم است. وقتی خدا شروع به خلقت کرد، زمین بی شکل و خالی بود، وقتی او شروع به خلقت کرد، زمین از قبل آنجا بود. آیا این چیزی است که کتاب مقدس می گوید؟ زمین فقط آنجا بود و خدا آن را شکل داد. پس این دیدگاه است، وقتی خدا شروع به آفرینش زمین کرد، بی شکل بود و خدا گفت، نور باشد، پس فرض بر این است که چه چیزی پیش روی خدا قرار می گیرد؟ زمین در حال حاضر وجود دارد. بنابراین آسمان‌ها و زمین جاودانه هستند، همانطور که خدا است. خدا فقط آسمان‌ها و زمین را شکل می دهد. این دیدگاهی است که توسط این دیدگاه بند وابسته وجود دارد. و تجزیه و تحلیل نمای بند وابسته، ساعت 14:44. بنابراین صادقانه بگویم من با این دیدگاه مشکل دارم. این چگونه معنای متن را تغییر می دهد؟ خب، کاری که انجام می ده این است که می گه سه چیز ابدی هستند، نه فقط خدا. خداوند آسمان ها و زمین را نیافریده است، این نیست که خدا سخن بگوید و آنها به وجود بیایند. آنها در حال حاضر آنجا هستند. خدا فقط آنها را شکل می دهد و شکل می دهد. بنابراین این دیدگاه کاملا متفاوت است. مشکلات این دیدگاه چیست؟ من فکر می کنم این چیزی است که ما در اینجا به اون اشاره کرده ایم، می گه که سه چیز ابدی هستند، ماده، انرژی و خدا. خدا فقط با ماده و انرژی کار می کند. ماده و انرژی از قبل وجود داشتند و خدا فقط آنها را شکل می دهد. من فکر می کنم این یک مشکل است، فکر نمی کنم این چیزی باشد که کتاب مقدس می گه. اما این چیزی است که رس گفت. به پیدایش 1:1-2 نمای بند مستقل ساعت 14:45-20:25. اکنون در اینجا نمای بند مستقل است. ما نظریه شکاف را داشتیم، بین پیدایش 1 و 2 فاصله وجود دارد، شیطان درگیر است. دیدگاه بند وابسته میگوید که زمین از قبل وجود دارد و خدا فقط آن را شکل داده است. بی شکل و خالی بود و خدا فقط آن را شکل داد و پر کرد. نمای بند مستقل به این صورت است. یک خلقت اولیه وجود دارد. در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خدا آسمان ها و زمین را آفرید. این به نوعی مانند یک عنوان خلاصه است. این یک بند مستقل خلاصه است که عمل اولیه خلقت را خلاصه می کند. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. این بند مستقل به خودی خود پابرجاست. آیه دوم یک جمله ضمنی منفی است. میگوید وقتی خدا آسمان ها و زمین را آفرید، در ابتدا چگونه بود؟ بی شکل و خالی بود. وقتی خدا در ابتدا آن را آفرید، آیا آن را بی شکل و خالی و تاریکی بر روی اعماق و روح خدا بر فراز آب معلق بود ساخت؟ حال وقتی خدا زمین را آفرید، آیا آن را کامل کرد یا ناگهان فقط وام بم و همه چیز آنجا بود؟ همه حیوانات آنجا بودند. آیا او فقط به وام بم رفت و همه چیز آنجا بود؟ آیا او برای تشکیل و پر کردن آن وقت گذاشت؟ بنابراین وقتی او در ابتدا آن را ساخت، بی شکل و خالی بود. سپس در 7 روز خلقت، او می خواهد آن را شکل دهد، او آن را شکل می دهد و او می خواهد آن را پر کند. بنابراین این یک منفی است، توجه کنید که این یک چیز منفی است. او در ابتدا آسمان ها و زمین را آفرید و آنها بی شکل و خالی بودند. او چگونه به بی شکلی و پوچی پاسخ می دهد؟ او آن را شکل می دهد و آن را پر می کند. سپس بند اصلی این است، خدا گفت، نور باشد و نور بود، در پیدایش 1:3. پس شما بند اصلی را دارید. بنابراین این نوعی جریان آن است. شما می گویید، هیلبراند، شما این دیدگاه را دارید، چرا این دیدگاه را نسبت به دیگران دارید؟ خب، آیا نویسندگان با سبک خاصی می نویسند؟ آیا سبک ادبی خاصی دارید؟ اگر من احتمالاً یک سند 10 یا 20 صفحه‌ای را که شما نوشته اید بخونم و شما یک سند دیگر را به من بدهید، آیا می توانم بگویم که توسط شما نوشته شده است یا نه؟ بله، فکر می کنم می توانم برای بسیاری از مردم بگویم. برخی از مردم نه، اما من می توانم برای بسیاری از مردم بگویم. مردم با سبک خاصی می نویسند. موسی یک مثال کلاسیک از نحوه عمل کرده آن است، در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، زمین بی شکل و خالی بود و سپس نور و نور باشد. بنابراین این یک بند مستقل است، یک بند ضمنی منفی، و سپس بند اصلی. این به نوعی ساختار آن است. نمای بند مستقل، موسی چگونه می نویسد؟ حال، چگونه بفهمم موسی چگونه می نویسد؟ نمی دانم، اما کتاب پیدایش را دارم که ادعا می کند توسط موسی نوشته شده است، بنابراین به فصل بعدی نگاه می کنم. حدس بزنید در فصل بعدی چه چیزی پیدا می کنم؟ با شروع آیه 4، در فصل 2، شما می توانید این را داشته باشید، این است حساب آسمان ها و زمین زمانی که آنها آفریده شدند. این به نوعی مانند یک بیانیه خلاصه است، این حساب آسمان ها و زمین است که آفریده شدند، پس آیه بعدی چه می گوید؟ می گوید، وقتی خداوند زمین و آسمان را آفرید، هیچ درخچه‌ای در مزرعه نبود که هنوز بر روی زمین ظاهر شده بود، هیچ گیاهی در مزرعه نبود و خدا باران نفرستاده بود، آیا همه اون چیزهای منفی هستند که خدا هنوز انجام نداده بود؟ بدون درخچه ها، نه گیاهان و نه باران. بنابراین شما این بند ضمنی منفی رو دریافت میکنید که میگه نه گیاه وجود داره، نه درخچه و نه باران. همه این چیزهای منفی را که وجود ندارد به شما میگوید. سپس بند اصلی را بزنید. بند اصلی در فصل 2 آیه 7 آمده است. خداوند خدا انسان را از خاک زمین آفرید. فصل اول چه تفاوتی با فصل دوم دارد؟ در فصل اول آیا خدا با آسمانها و جدایی آبهای بالا و پایین کار می کند؟ این در مورد جهان است، در مورد جهان است. در فصل دوم تمرکز بر انسان. بنابراین چیزی که شما دارید این تضاد بین فصل اول که 7 روز و خلقت جهان است و فصل دوم است. در فصل دوم او میگوید من اکنون میخواهم روی آدم و حوا تمرکز کنم و بنابراین او آن را با جزئیات بیشتری توسعه میدهد. او در فصل اول به آدم و حوا اشاره کرد، اما اکنون به جزئیات بیشتری در مورد چگونگی شکل گیری و شکل دادن به آدم و چگونگی شکل دادن به حوا میپردازد. بنابراین این بند مستقل، بند ضمنی منفی و دنباله بند اصلی دقیقا همون ساختاری است که او در فصل اول استفاده کرد. بله. بنابراین چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که این ساختار در فصل دوم به ما کمک میکنه تا بفهمیم فصل اول چگونه باید درک شود. آیا این منطقی است؟ من سعی میکنم از موسی برای درک موسی استفاده کنم. به هر حال این روشی است که من سعی میکنم از اون استفاده کنم و فکر میکنم در اینجا بسیار خوب کار میکنه. به هر حال باید در مورد تئوری شکاف بگم که هیچ دیگر نظریه شکاف رو نداره. اتفاقا پدرم مرده است. من این رو به شوخی نمیگم، اما اکثر افرادی که نظریه شکاف رو داشتند نیز همینطور هستند. بی اعتبار شده است. مردی به نام وستون فیلز بود. او یکی از دوستان من بود که یک کتاب 10 صفحه‌ای نوشت که تئوری شکاف را نابود کرد. وستون اساساً آن را آرام کرد. هیچ دیگر آن را نگه نمی‌دارد. همچنین دستور زبان با دستور زبان عبری مطابقت ندارد. این با ساختار ادبی که موسی استفاده می‌کند در تضاد است و به هر حال در مورد شیطان به ما کمک نمی‌کند. شیطان در پیدایش 1 یا 2 نیست. الگوهای ادبی را دنبال کنید. متون آفرینش خارج از پیدایش، مزامیر 19 20 از 26 تا 21 55. حال آیا خلقت برای وجود خدا استدلال می کند؟ علاوه بر پیدایش فصل 1، متون زیبایی در کتاب مقدس وجود دارد که در مورد خلقت صحبت می کند. من می خواهم چند تا از آنها را به شما نشان دهم. یکی از آنها فصل 19 هم در کتاب مزامیر است. مزامیر فصل 19 هم چیزی شبیه به این می گوید آسمان ها جلال خدا را اعلام می کنند. آسمان کار دستی او را نشان می دهد. آنها روز به روز سخن می ریزند. شب به شب دانش می دهند، به عبارت دیگر آسمان ها جلال خدا را اعلام می کنند. اگر شما مانند دکتر پری فیلیپس بودید که دیروز آن سخنرانی را در مورد بیگ بنگ ایراد کرد، او یک ستاره شناس است. آیا می توانید از نجوم برای نگاه کردن به جهان و دیدن کار خدا استفاده کنید؟ آیا نجوم جلال خدا را اعلام می کند؟ به عبارت دیگر شما کلام خدا را در اینجا دارید. این کتاب مقدس است. این کلام خداست. آیا می توانیم چیزی در مورد خدا از کلام او بگوییم؟ بله. آیا این صریح ترین است؟ خدا به ما گفته است که او در اینجا چگونه است؟ آیا می توانید به کارهای خدا نگاه کنید و چیزی در مورد او بگویید؟ شما کلام خدا را دارید که بی عیب و نقص و کامل است. شما کلام او را دریافت کرده اید و از طریق الهام به پیامبران داده شده است. اما شما کار خدا را نیز دارید. بنابراین کار خدا در خلقت دیده می شود. بنابراین می توانید چیزی در مورد خدا از خلقت بیاموزید. آسمان ها جلال خدا را اعلام می کنند. بنابراین مزامیر فصل 19 در این مورد مفید است. از نظر دیدن کار خدا. مدرنیته و معجزات، ساعت 21:56-26:28. حالا، مدرنیته، در نسل من این افراد اساسا می گفتند که جهان منطقی و طبیعی است. جایی برای خدا وجود ندارد. جایی برای خدا وجود ندارد زیرا همه چیز را می توان با علت و معلول توضیح داد. این یک سیستم بسته بود. جهان یک سیستم بسته است که با علت و معلول توضیح داده می شود. هیچ معجزه‌ای وجود ندارد. خدا نمی تواند در مکان و زمان واقعی عمل کند. هیچ معجزه‌ای وجود ندارد. معجزه نمی تواند وجود داشته باشد. همه چیز به دلایل طبیعی است و بنابراین معجزه وجود ندارد. همه چیز از قوانین منطقی علت و معلول، علت و معلول، علت و معلول تا ابتدا پیروی می کند. در ابتدا خدایی وجود ندارد، هیچ چیز در آنجا وجود ندارد. به هر حال، مشکل چیست؟ اگر معجزه‌ای داشته باشید، اگر دریای سرخ از هم جدا شود و مردم از آن عبور کنند، آیا این یک پدیده طبیعی است؟ نه. سپس از آن عبور می کنید و سپس چه اتفاقی می افتد؟ وای، پایین می رود و همه مصریان غرق می شوند. شما می گویید، هم این خیلی خوششانس بود، یا می گویید، نه، نه، آب اینطور باز نمی شود. من همیشه به کلاسم تدریس کردم، اکنون روی نوار هستم، اما به هر حال باید این کار را انجام دهم. شما بچه ها روزی بیرون می روید و شغلی پیدا می کنید و واقعا مهم است که مهارت‌های خاصی را در مورد نحوه برخورد با زندگی واقعی علاوه بر دانشگاهیان بیاموزید. بنابراین من می خواهم امروز در مورد لوله کشی به شما آموزش دهم. دو چیز وجود دارد که باید بدونید و سپس می توانید لوله کش شوید. دو چیز وجود دارد که باید بدانید. آب در سراشیبی جریان دارد و روز جمعه پرداخت می شود. گرفتم. آب در سراشیبی جریان دارد و روز جمعه پرداخت می شود. همه ما اکنون جلوله کش هستیم. بنابراین می توانید بروید و بگویید، رزومه خود را بنویسید، من یک لوله کش هستم. به هر حال، من شوخی می کنم، اما نه واقعا. چیزی که من در اینجا می خواهم بگم، زمانی است که آب با یک دیوار در یک طرف و یک دیوار در طرف دیگر جدا می شود و مردم در وسط راه می روند. می دانید که من چه می گویم، آب در سراشیبی جریان دارد. این کار نمی کند. پس این یک معجزه است. این یک معجزه است. خدا چنین کارهایی را انجام می دهد. طبیعی نیست. بنابراین مدرنیست از قرن 19 و 20 می گفت که هر معجزه‌ای در کتاب مقدس افسانه‌ای صرف است. هیچ معجزه‌ای از نظر تاریخی اتفاق نیفتاده است. یک نفر آنها را ساخته است. آنها فقط افسانه هستند. این مدرنیته بود. شما در چیزی زندگی می کنید که مدرنیته نامیده می شود. در مدرنیته آنها اکنون متفاوت می آیند زیرا هر داستان خاص خود را دارد. سوال، آیا نسل شما به معجزه اعتقاد دارد؟ آیا نسل شما به چیزهایی که اتفاق می افتد و تماشایی هستند اعتقاد دارند، شما همیشه آن را می بینید؟ بنابراین شما چیزهایی را دیده اید که به نوعی باور نکردنی هستند. معجزه ها اصلا این نسل را آزار نمی دهند. هر کسی داستان خود را دارد، اما داستان خدا برای اکثر افراد بی ربط است. خدا بخشی از داستان من نیست، پس می توانید او را نادیده بگیرید. اما چیز معجزه آسا لزوماً در نسل شما با آن مبارزه نمی شود. نسل شما می تواند معجزه را به عنوان مسئله مهمی بپذیرد. به هر حال، آیا این یک معامله است؟ وقتی خدا معجزه می کند، کار بزرگی است. به هر حال، مدرنیته تک تک تر است. مدرنیته همه چیز منطقی بود، به هم متصل بود، جهان بسته مانند یک ساعت کار می کرد. نسل شما می بینید که هیچ چیز کار نمی کند. راست. اوه، درست است. فکر میکنید من در مورد دولت صحبت میکنم. درست میگویید. به هر حال، میبینید که چگونه چیزهای زیادی وجود دارد. چگونه باید بگیم بذارید حتی به خانواده ها بروم. ما فقط به ازدواج دخترم رفتیم. آخر هفته روز کارگر به اوهایو رفتم تا آن را با خانواده ام جشن بگیرم. همه بچه ها آنجا بودند. در واقع یکی از بهترین دوران زندگی من بود. من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. او ازدواج کرد. سوال: آیا زندگی آشفته است؟ زندگی آشفته است. بله، واقعاً آشفته است. می‌دانید، شما با خانواده‌هایی که همگی از هم پاشیده‌اند طلاقی می‌کنید. من تضمین می‌کنم که اکثر شما شاهد کاهش طلاق در خانواده‌ها، خیانت و انواع چیزها بوده‌اید. زندگی اغلب وارونه است. چیزی که من می‌گویم این است که جهان امروز این گونه است. تمام این نظم قدیمی مدرنیته، همه چیز به طور منطقی به هم متصل است، اکنون جای خود را به همه چیز وارونه می‌دهد. همه چیز تکه تکه شده است. هیچ چیز منطقی نیست. همه چیز از هم پاشیده است. شما فقط باید آن را در جایی که می‌توانید بگیرید. موسی و منابع او برای پیدایش 26 از 29 تا 28 18. موسی مطالب خود را از کجا آورد؟ وقتی جوانتر بودم فکر می‌کردم شاید خدا فقط پایین آمده و آن را در او فرو کرده است. شاید او یک تراشه در پشت سرش گذاشت. این ماتریکس بود. ما واقعاً نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. به هر حال فقط یک تراشه در پشت سرش گذاشتم و چیزهایی را در مغزش دانلود کردم و فکر کردم این چیزی است که اتفاق افتاده است. موسی آن را می‌نویسد. خدا می‌گوید براهشت برا الوهیم و موسی می‌گوید بسیار خوب خدایا من اینجا یک صفحه کلید آهسته روی کامپیوترم دارم. او آن را تایپ می‌کند و می‌نویسد. خدا آن را در مغز او فرو می‌برد و خدا با کلمات با او صحبت کرد و موسی آن را نوشت. راستی برای برخی از پیامبران آیا خدا نازل شد و با آنها صحبت کرد و آنها آن را در محل نوشتند. ارمیا این کار را کرد. ارمیا 36. او نه تنها یک بار این کار را انجام داد، بلکه ارمیا آن را می نویسد. و خدا می گوید، بسیار خوب، ارمیا، این چیزها را بنویس. اول از همه، او می گوید، ارمیا یک کاتب بیاورید و من به شما میگویم سپس میتوانید به کاتب بگید که چه چیزی را بنویسد. ارمیا میگوید خداوند چنین میگوید. او نزد کاتب میرود و کاتب آن را مینویسد. او آن را نزد پادشاه میبرد. پادشاه چه میکند؟ پادشاه کلام خدا را از کاتب میگیرد، مستقیما از خدا. او اساسا آن را تکه تکه میکند و همه چیز را میسوزاند. این است گاو مقدس. کلام خدا فقط در دود بالا رفت. درست است. خدا چه میگوید؟ ارمیا برگرد اینجا. او اساساً کاتب را میگیرد و دوباره این کار را انجام میدهد. این بار در صورت پادشاه است. سوال: شما کلام خدا را میسوزانید، چه اتفاقی برای شما میافتد؟ چیزهای بد. این ایده خوبی نیست. ارمیا این کار را کرد و در کتاب مقدس است. شما نمیخواهید آن پادشاه باشید. بنابراین به هر حال پادشاه سعی کرد آن را نابود کند. آیا ارمیا آن متن را دوبار دیکته کرد؟ او آن را دوبار دیکته کرد و کاتب دوبار آن را نوشت. به هر حال، گاهی اوقات خدا مستقیما صحبت می کند. چیزی که می خواهم بگم این است که گاهی خدا پایین می آید، گاهی صحبت می کند و گاهی اوقات قابل شنیدن است. گاهی اوقات ناشنیده است. برخی از بچه ها در واقع آن را شنیدند. گاهی اوقات در ذهن آنها بود. که اونما علیش و حماسه گیلگامش 28 از 19 تا 30 49. با این چه کار میکنید؟ با اونما علیش چه میکنید؟ این یک گزارش خلقت بابلی است. با حساب خلقت بابلی چه میکنید؟ به هر حال آیا تا به حال نام این مرد گیلگامش را شنیده اید؟ بگذارید اول گیلگامش را انجام دهم زیرا او احتمالاً برای شما بیشتر آشنا است. اما گیلگامش آیا او قبل از موسی است؟ صدها سال قبل از موسی. آیا او می توانست از موسی کپی کند؟ نه، او صدها سال قبل از موسی است. گیلگمش اوتنا پیشتیم دارد، ما به اختصار او را وقنت می نامیم. اوتنب بیرون می رود و خدایان جلوی او می آیند و به او گفته می شود که یک قایق بسازد. بنابراین اوتنا پیشتیم قایق خود را می سازد و اتفاقا همه این حیوانات به قایق می آیند. این حیوانات به علاوه خانوادش، و به علاوه یک دسته از افراد دیگر. او را سوار قایق کردند. او مدتی در قایق است. سیل می آید، قایق را بلند می کند، مردم را غرق می کند. به هر حال، در حماسه گیلگامش، چرا مردم سیل زده شدند، نابود شدند؟ بله، خیلی بلند بودند. ببینید، شما اون موسیقی رپ را انجام می دهید، می بینید چه اتفاقی می تواند برای شما بیفتد. بسیار خوب. خیلی بلند بود، بدون هویه متعال. خدایان فقط از اینکه بشر سر و صدای زیادی ایجاد می کند، ناراحت بودند، بنابراین آنها را غرق کردند. بنابراین آنها را سیل می کنند. اما به هر حال، وقتی آنها در قایق هستند، با پایین آمدن سیل، چگونه اوتند از قایق پیاده می شود؟ آیا او چند پرنده می فرستد؟ بله. او چند پرنده می فرستد. بنابراین شما یک پسر دارید، یک قایق می سازد، خانوادهش و حیوانات را سوار می کند، قایق بالا می رود، قایق غرق می شود. او پرندگان را بیرون می فرستد و سپس بیرون می آید. آیا این نسبتاً آشنا به نظر می رسد؟ آیا موسی داستان گیلگمش را می دانست؟ جالب. آیا موسی داستان اونما علیش، گزارش خلقت که از بابل می آید، می دانست؟ باز هم، از قبل از زمان موسی است. شما یک روح الهی و هرج و مرج اولیه دارید. نور از خدایان، جمع، سرچشمه می گیرد. فلک ساخته می شود، زمین خشک ساخته می شود، چراغ ها ساخته می شوند و توجه می کنند، انسان آخرین ساخته می شود. سپس، پس از آن، خدایان استراحت کردند. آیا از نظر ساختار اصلی آشنا به نظر می رسد؟ آیا ممکن است موسی این مطالب را کپی کرده و فراموش کرده باشد که حماسه گیلگمش و اونما علیش را در پاورقی کوچک بنویسد؟ آیا شباهت‌هایی وجود دارد؟ بله وجود دارد. لتجزیه و تحلیل گیلگمش و اونما علیش، سی از 50 تا 31، 35. یک نفر در اینجا یک مطالعه خاور نزدیک باستان انجام داده است، و شما میگویید هیل براند، شما آنها را جعل کردید زیرا حقیقت واقعی را به آنها نگفتید. شما محتوای مشابه را انتخاب کردید و همه چیزهای متفاوت را حذف کردید. میدانید خدایان چگونه دنیای باستان را ساختند. خدایان اساسا جنگ داشتند و یکی از خدایان را گرفتند و او را به دو قسمت تقسیم کردند و زمین را از یک قسمت بدن و از قسمت دیگر یعنی آسمان ساختند. آیا این کمی با کتاب مقدس متفاوت است؟ بله. تنها چیزی که میگویم این است که من به نوعی این را در یک جهت دوشیدم. این داستان‌ها وقتی واقعاً آنها را می‌خوانید بسیار متفاوت هستند. انوما علیش در تلاش است تا مردوک خدای بابل را تبلیغ کند. با این حال، آیا شباهت‌هایی وجود دارد؟ بله. تبیین شباهت‌ها و قصه‌گویی شفاهی 31 از 36 تا 41 43. حالا آیا این من را شگفت زده می‌کند؟ و پاسخ این است: نه. ما در مورد اون صحبت نکرده ایم و این واقعا مهم است که من قصد ندارم اون رو توسعه دهم. من میخواهم کار وحشتناکی در این زمینه انجام دهم. شما باید دوره‌ای را توسط بورگمن یا کسی بگذرانید که این موضوع را عمیق‌تر توسعه دهد. در اصل زمانی که مردم واقعا پیر بودند، قبل از اینکه موسی در سال 2000 قبل از میلاد بسیاری از اشعار را انجام دهد، آیا بسیاری از افسانه‌ها به صورت شفاهی آمدند؟ آیا انتقال شفاهی با نوشتاری متفاوت است؟ نوعا از قایق پیاده می شود. سام، هام و یافس از قایق پیاده می شوند. آنها بچه های او هستند. آنها با نوح در قایق بودند. آیا فکر می کنید سام، هام و یافس تا به حال به بچه های خود در مورد پدر بزرگ نوح و اتفاقی که برای همه اون حیوانات افتاده است، گفتند؟ بله. بنابراین سام، هام و یافس به بچه هایشان می گویند. حالا به هر حال، آیا بچه هایشون می توانستند برند و با پدر بزرگ نوح صحبت کنند و بگویند، هی پدر بزرگ نوح پدر این را گفت؟ آیا واقعا اینطور اتفاق افتاد؟ آیا پدر بزرگ نوح می تواند آنها را صاف کند؟ خب، آیا تا به حال پدر بزرگت را خواسته اید که شما را صاف کند؟ به هر حال، چه اتفاقی می افتد؟ آیا پس از 3 یا 4 نسل احتمالا داستان مهاجرت می کند؟ آیا تفاوت‌هایی در داستان وجود دارد؟ یکی از چیزهای زیبا و یکی از مشکلات سنت شفاهی چیست؟ وقتی چیزهای دهانی پایین می‌آید، آیا نسلی به نسل دیگر تغییر می‌کند؟ بگذارید دقیق‌تر بگویم. پسرم از افغانستان برمی‌گردد. او داستان‌های شفاهی می‌گوید. او فقط وقت نداشت آنها را بنویسد زیرا در واقع هر روزی که بیرون می‌رفت به او شلیک می‌شد. بنابراین او وقت نگذاشت تا این را بنویسد. پس اینها سنت‌های شفاهی هستند. حالا او به آنها می‌گوید او یک برادر به نام زک و چند خواهر دارد. ما دور میز نشسته ایم و او یک داستان نویس فوق‌العاده است. بنابراین او داستانی را تعریف می‌کند و ناگهان همه سرشان را می‌خندند. بچه‌ها می‌روند. الیوت اکنون رو به پیرمرد، من و مادر فوق‌العاده‌اش می‌کند و می‌پرسد: آیا او همون داستان را برای ما تعریف می‌کند؟ فقط برای بار دوم اون را تعریف می‌کند و والدینش تقریباً اشک می‌ریزند. سوال: آیا همین داستان بود؟ بله، همین داستان بود. سوال: آیا او جزئیاتی را حذف کرد؟ بله، او این کار را کرد. وقتی بچه‌ها رفتند، او چیزهایی را روی ما انداخت که کاملاً مرا منفجر کرد. سوال: آیا همین داستان بود؟ بله، این همون داستانی بود که برای مخاطبان متفاوتی در نظر گرفته شده بود. آیا می توانید داستان متفاوتی بگویید؟ می دانید چه کسی در این کار عالی است؟ دکتر گرینبورد اینجا. آیا تا به حال شنیده اید که او پیانو می نوازد؟ شما باید او را ببرید وقتی وارد دوره او می شید و بگویید: هی هیل برانت می گید که شما باید برای این کلاس پیانو بنوازید، او جاز می نوازد. بنابراین او همون آهنگ را می نوازد، اما آیا هرگز یک آهنگ را دقیقاً به همون شکل پخش می کند؟ نه، او جاز می نوازد. بنابراین بسته به این که شما چه کسی هستید، آیا داستان را متفاوت از کسی که 12 تا 14 ساله است و سپس با کسی که 54 تا 60 ساله است تعریف می کنید؟ آیا داستان را متفاوت می گویید؟ وقتی دکتر بورد پیانو می نوازد، اون را یک طرف می نوازد و سپس دقیقاً همون آهنگ را می نوازد و شما می توانید همون آهنگ را بشنوید، اما آیا متفاوت است؟ این جاز است. خب، چیزی که من می گویم، در سنت شفاهی مردم داستان را جاز می کنند. به عبارت دیگر، شما هرگز داستان را دقیقاً به یک شکل بیان نمی کنید. نوح این را به بچه هایش می گوید، خوب نوا آن را به بچه هایش نگفت، بچه هایش آنجا بودند. اما بچه هایش داستان را منتقل می کنند. آیا انتظار دارید که داستان به اشکال مختلف پایین بیاید؟ من فکر می کنم حماسه گیلگمش به یاد طوفان نوح است. فقط به صورت شفاهی پایین آمده است. بنابراین چیزی که شما با موسی در اینجا دارید، این است که خدا پایین می آید و می گه: موسی. بذارید به شما بگم که واقعا چه اتفاقی افتاده است. حالا شما اون را از خدا دریافت کرده اید که میاد و می گه: هی، این چیزی است که واقعا اتفاق افتاده است. به هر حال، آیا افراد دیگری که داستان را منتقل کردند، آیا پوسته داستان را داشتند؟ بله، آنها این کار را کردند. اما آنها، چگونه باید این را بگویم؟ بنابراین خدا به موسی می گوید که چه اتفاقی افتاده است. بنابراین تعجب نمی کنم که پژواک‌هایی در فرهنگ‌های دیگر وجود دارد که داستان سیل را به یاد می آورند. من تعجب نمی کنم. خدا آنها را از بین برد. من انتظار دارم که فرهنگ‌های دیگر آن را به خاطر بسپارند و آن را منتقل کنند. حدس من این است که آنها یهوه را نمی‌شناختند و چه انگیزه‌ای برای آن بود تا آنچه را که اتفاق افتاده بود بسازند. آیا این بل بود؟ می‌دانید آشیرا را سیل می‌کرد. معامله اینجا چیست؟ آیا خدایان جنگیدند یا چه؟ پس آیا این برای شما منطقی است؟ من انتظار دارم که برخی از داستان‌ها مشابه باشند و سپس خدا وحی خدا را به موسی می دهد. این گونه است که ما پیدایش را توضیح می دهیم، این گونه شباهت ها را در نظر می گیریم و همچنین به این ترتیب تفاوت ها را در نظر می گیریم. حالا به هر حال، آیا سنت شفاهی زیبا است؟ بله. در برخی فرهنگ ها، آنها حفظ می کنند وقتی به هومر، ایلیاد و ادیسه برمی گردید. برخی از مردم کرواسی 200 سطر شعر را حفظ کرده و آن را اجرا می کنند. هر بار که آن را اجرا می کنند، برخی از شما تئاتر می کنید. وقتی تئاتر بازی می کنید، آیا تا به حال یک شب، دو شب یا سه شب تئاتر انجام داده اید؟ سوال این است، هر شب متفاوت. بله. این همون نمایش نامه است، اما هر شب که آن را اجرا می کنید متفاوت است. در هر گفتن شفاهی چیزی کمی متفاوت خواهد بود. شما یک سوال داشتید. دانشجو، بله. بنابراین یک سیل وجود دارد و همه چیز نابود شد. بنابراین بعد از اون نقطه آیا همه داستان‌ها یکسان خواهند بود؟ بله. درسته. بنابراین وقتی نوآ داستان را به بچه‌هایش می‌دهد، آنها آن را دیدند. داستان هم همین طور است. حالا بچه‌هایش می‌آیند و می‌خواهم بگویم که احتمالاً با پدر بزرگ چک کردند. بنابراین داستان احتمالاً بسیار نزدیک است. حالا آنها بچه دار شدند، پدر بزرگ می‌میرد و پدر و مادر می‌میرند. حالا کسی نیست که داستان را بررسی کند. بنابراین مثل این است که اگر به کسی بگم که چیزی بگه و شما اون را به صورت شفاهی منتقل کنید تا زمانی که کلاس را پشت سر بذارید، بسیار متفاوت از آنچه در ابتدا گفتم خواهد بود. پس می دانید چه می گویم؟ به صورت شفاهی داستانها تغییر می کنند. به هر حال، چیزی که من به شما می گویم واقعیت است. ما این را می دانیم. ما می توانیم در فرهنگهای دیگر، فرهنگهای کرواسی مقایسه کنیم، چیزهای شفاهی بررسی شدند و شما فقط باید این را بدانید. اگر من چیزی را از اینجا شروع می کردم و سه جمله را به آنها می گفتم و همه باید اون جملات را تکرار می کردند تا زمانی که به شما می رسید، آیا یکسان بود یا متفاوت؟ متفاوت خواهد بود. دانشجو، چیزی که من می پرسم این است که دقیقاً چه مدت بین نو و موسی می گذرد. ما هزاران سال صحبت می کنیم. منظورم این است که اریها، جاشوا متناسب با نبرد اریها در اریها یک برج عظیم در آنجا وجود دارد. مربوط به 8000 سال قبل از میلاد است. بنابراین این بدان معناست که نوح باید قبل از اون بیاید. پس شما 8000 سال قبل از میلاد را به 1400 سال قبل از میلاد موسی میرسانید. بنابراین شما حداقل 7000 سال در آنجا دارید. داستان ها می توانند در 7000 سال بسیار تغییر کنند. حماسه گیلگامش، بیایید بگوییم 2000 سال قبل از میلاد است. بنابراین ما حداقل از 5 تا 7000 سال داریم که باید به آنها گفته شود. حدس من این است که خیلی طولانی تر از آن بود. اما من می توانم ثابت کنم شما نمی تونید اون رو کوتاه تر از این داشته باشید، زیرا شما باید برچ های اونجا را در نظر بگیرید. شهر دمشق مکان های مختلفی وجود داره که ما می شناسیم. بنابراین شما می دانید که من چه می گویم. شما باید حداقل هزاران سال را به من بدهید. دانشجو، حدود چند سال بین نوح و موسی تخمین میزنید؟ نه، من نمیتوانم این کار را انجام دهم. خب، بذارید از نظر تئوری به شما بگویم که من نمیتوانم این کار را انجام دهم. بگذارید فقط در مورد چیزی به شما هشدار دهم، باشه. شما آن شجره نامه ها را در فصل های 5 و 11 پیدایش میدانید؟ آیا آنها را خوانده اید؟ نه، آنها را جمع نکنید. شجره نامه ها سوراخ‌هایی در خود دارند. وقتی میگه فلان پدر، بسیار خوب، بگذارید فقط متی، فصل اول را انجام دهم. عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ببخشید. عیسی مسیح، پسر داوود، متی 1:1. عیسی مسیح، پسر داوود، خوب شما بچه ها می دانید، دیوید چیست؟ یک قرار ملاقات به من بدهید. عیسی مسیح، پسر داوود، این 1000 سال است. عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم چیست؟ دانش آموزان، 2000 سال، بنابراین شما بچه ها این را می دانید. سؤال، آیا عیسی مسیح پسر داوود بود؟ او گفت، نه، من می گویم بله. می دانید، پسر به چه معناست؟ پسر به معنای فرزند است. پسر، لزوماً به معنای فرزند مستقیم نیست. پدر میتوند به این معنی باشد. خوب شما بچه ها، حتی تا به امروز آن را می گویید، پدر ما ابراهیم، خوب. او واقعا پدر شما نیست، اینطور نیست. اما همچنین میبینید نکته‌ای که من به اون اشاره میکنم. میبینید چه میگویم؟ به اون شجره نامه‌های پیدایش در فصل 5 و 11 برگردید. من به شما تضمین میکنم که حفره‌هایی در آنجا وجود دارد و این افراد به هر حال 900 سال زندگی میکنند و شما شکاف‌های بزرگی دارید. شما نمیتوانید به سادگی آنها را جمع کنید. غیر ممکن است. سوراخ‌هایی وجود دارد، بنابراین نمیتوانم تخمینی به شما بدهم. تنها چیزی که میدونم این است که موسی حدود از 1400 تا 1200 است و من به شما میگم که نوح باید قبل از 8000 باشد، زیرا ما اون برج را در اریها داریم. پس این چیزی است که تقریبا 6500 سال. تقریبا 6500 سال و چند نسل. نمیدانم. به هر حال این فقط برج جریکو نیست. شما باید آن را بیشتر از آن به عقب برگردانید. سوالات خوب، من فقط پاسخ را نمی دانم. به آموزش موسی 41 از 44 تا 43، 45. آیا موسی از ادبیاتی مانند حماسه گیلگامش و اونوما علیش آگاه بود؟ خب، شما می گویید که موسی در بیابان بزرگ شد و گوسفندان را تعقیب کرد. موسی این ادبیات را نمی دانست زیرا یهودی بود. به هر حال او نمیتوانست همه این ادبیات را بخوانه زیرا عبری بود. سوال، آیا موسی نادان بود؟ در واقع موسی کجا آموزش دید؟ با گوسفندان در بیابان. دانشجو، مصر. مصر. او به عنوان پسر دختر فرعون آموزش دید. آیا او در حکمت مصر آموزش دیده بود؟ آیا مصریان بسیار باسواد و فرهنگی درخشان بودند؟ و ما در مورد مصری باستان صحبت می‌کنیم که به پتاهوت برمی‌گردد که به 2800 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. این حداقل 1400 سال قبل از موسی است. آیا ادبیات حکمت 1400 سال قبل از موسی وجود داشت؟ بله، یک کل وجود داشت، مصر قدیم، مصر میانه وجود داشت. بنابراین قبل از موسی یک سنت ادبی بزرگ وجود داشت. آیا موسی از افسانه‌های بین النهرین اطلاع داشت؟ آیا تجارت بین مصر و بین النهرین وجود داشت؟ اینها دو گربه بزرگ هستند، این چیزی است که آنها هلال حاصلخیز می نامند. تجارت همیشه به این سو و آن سو در جریان بود. بنابراین حدس من این است که موسی برخی از این داستانها را می دانست و ممکن است آنها را اقتباس کرده باشد، آنها را پذیرفته باشد و خدا از موسی برای اصلاح آنها استفاده کرد. آیا موسی می توانست برخی از پیدایش را از برخی از این منابع، از این افسانه ها وام گرفته باشد؟ و پاسخ این است، بله، او می توانست داشته باشد. آیا هر چیزی که بتپرستان می گویند اشتباه است؟ آیا مردم بت پرستگاهی اوقات چیزهایی را می گویند که درست است؟ و اگر حق با آنها باشد، پس خدا می تواند آن را در کتاب مقدس بگنجاند؟ آیا برخی از افراد بتپرست هستند که در کتاب مقدس صحبت می کنند و در کتاب مقدس حقیقت را می گویند؟ بگذارید این کار را انجام دهم. آیا حتی برخی از علاقها هستند که در کتاب مقدس صحبت می کنند و حقیقت را می گویند؟ بله. علاق حقیقت را در اعداد 22 می گوید. اتولدوت ساختار پیدایش 43 از 46 تا 44 42. حالا این است تالدور ساختار پیدایش. فکر می کنم این جالب است، اما از نقطه نظر ادبی جالب است. تالدود به این معنی است، به اعتقاد من در نسخه کینگ جیمز ترجمه شده است، اینها نسل هایی هستند. من فکر می کنم نه به شما، اگر کتاب مقدس خود را دارید ممکن است بخواید اونها را باز کنید، زیرا این نسبتاً جالب است که در واقع نگاه کنید که کتاب مقدس شما چگونه این کار را انجام می دهد. در پیدایش فصل 2 آیه 4 شما یکی از این موارد را دارید told it این حساب است. این است سرگذشت آسمان ها و زمین و روزی که آفریده شدند. این حساب است و آنچه میبینید این است که 10 نفر وجود دارد told it در کتاب پیدایش. بنابراین پیدایش بر اساس این عبارت به 10 بخش تقسیم میشود. آیا موسی کتاب خود را این گونه میشکند؟ این گونه است که موسی در حال نوشتن کتابش آن را تجزیه میکند. این نوع تقسیم پاراگراف اوست. تقسیمات فصل در کتاب مقدس حدود 1200 پس از میلاد اضافه شد. 44 از 43 تا 48 13. راستی، اگر نزد موسی بروید و بگویید موسی چند فصل در پیدایش وجود دارد، شما بچه‌ها باهوش‌تر از موسی هستید. اگر نزد موسی می‌رفتی و می‌گفتی این موسی چند سوره در پیدایش وجود دارد، آیا موسی پاسخ این سوال را می‌داند؟ نه، او این کار را نمی کرد. زمانی که او پیدایش را نوشت هیچ فصلی وجود نداشت. او در فصلها نمی نوشت. کتاب مقدس شما فصلهایی در خود دارد. آیا می دانید که اون فصلها در حدود سال 1200 پس از میلاد اضافه شدند؟ حالا به هر حال دوباره من اینجا ایستادم. راستش را به شما می گویم. یک اسقف وجود داشت، دکتر مکری مردی بود که من زیر نظر او تحصیل کردم، برخی شایعات حاکی از اون بود که او این شخص اسقف رو می شناسد. اما در سال 1200 پس از میلاد، مکری همیشه می گفت که سوار بر اسب است و گاهی اوقات تقسیم بندی ها ظاهر می شوند و گاهی اوقات آنها آنجا هستند و گاهی اوقات او آن را درست انجام می دهد. آیا برخی از تقسیمات فصل در جای اشتباهی قرار دارند؟ بگذارید مثالی از کتاب مقدس شما از فصلهای اول و دوم پیدایش را به شما نشان دهم. به این نگاه کنید، او تقسیم فصل را از دست داد. حالا به هر حال، آیا این بدان معناست که کتاب مقدس اشتباه کرده است، یا این بدان معناست که اسقف در سال 1200 پس از میلاد تقسیم فصل را در جای اشتباهی قرار داده است؟ حالا بگذارید این را به شما ثابت کنم. بروید به کتاب مقدس خود نگاه کنید، به فصل دوم پیدایش نگاه کنید. فصل اول چیست؟ 7 روز خلقت. اما مشکل این است، آیا 7 روز خلقت در پیدایش فصل اول وجود دارد؟ روز هفتم کجاست؟ آیا روز هفتم در فصل اول است؟ نه. روز هفتم، همانطور که میگوید و بدین ترتیب آسمان‌ها و زمین کامل شدند و در روز هفتم خدا کاری را که انجام می‌داد به پایان رساند. بنابراین از روز هفتم او از تمام کارهایش استراحت کرد. این در فصل دوم است. روز هفتم در فصل دوم است. آیا هفت روز خلقت باید کنار هم قرار گیرند؟ بله. به هر حال به آیه چهار نگاه کنید. حالا آیا کتاب مقدس نه به شما نرسل کتاب مقدس از شما بین ساعت 23 دقیقه و ساعت 24 دقیقه تقسیم می شود؟ آیا فضایی در آنجا وجود دارد؟ برخی از شما سرتان را تکان می دهید نه. آیا بسیاری از کتاب مقدس شما در آنجا فضایی دارند؟ باید یک فضا در آنجا وجود داشته باشد. اینجاست که تقسیم فصل باید به دلیل این عبارت قرار می گرفت که این حساب آسمان ها و زمین است. این تولد ساختار همون چیزی است که موسی برای تقسیم روایت به ده بخش خود استفاده می کند. موسی آن را این گونه تقسیم می کند. بنابراین باید کمی تفرقه وجود داشته باشد. به هر حال، آیا برخی از شما آن کتاب مقدس کوچک را دارید که متن را در بالای متن قرار می دهند؟ پس آنها فضای سفید را انجام نمی دهند زیرا سعی می کنند آن را واقعا کوچک کنند. بنابراین برخی از آنها ممکن است آن را با هم جمع کرده باشند، نه به این دلیل که نمی دونستند تقسیم بندی در ساعت 24 دقیقه است، بلکه فقط به این دلیل که سعی می کنند فضا را ذخیره کنند. بنابراین در واقع از ساعت 24 دقیقه به ساعت 51 دقیقه بروید. در اینجا درست در بخش فصل پنجم خواهید دید. چگونه شروع می شود؟ این گزارش مکتوب خط آدم است. بنابراین اکنون شما شجره نامه آدم را دارید که بعد از آن می آید. به ساعت 6:09 دقیقه بروید، می توانید در نو من ببینید که بیانیه را به خودی خود به تعویق می اندازد. این داستان نو هست. بنابراین بعد از ساعت 6:09 دقیقه، داستانی در مورد نو و فرزندانش دریافت می کنید. سپس به ساعت 10:01 دقیقه می روید و همان چیز را خواهید دید، و غیره و غیره. این داستان سام، هام و یافس است و سپس به شجره نامه سام، هام و یافس می رود. بنابراین این گزارش است. این گونه است که کتاب پیدایش با استفاده از این عبارت ساختار یافته است. موسی آن را 10 بار بیان می کند و کتاب خود را به این شکل می سازد. که ساختار قرص پیدایش 48 از 14 تا 52 35. آیا متوجه شدید که در حین خواندن پیدایش کمی تاریخ دریافت می کنید و سپس شجره نامه‌ای به شما می دهد؟ شما تاریخ را می خوانید و سپس به شجره نامه می رسید. چه کار می کنی؟ شما از شجره نامه صرف نظر می کنید. شما به تاریخ می رسید و سپس از شجره نامه می گذرید. آیا ما به عنوان آمریکایی این گونه می خوانیم؟ آیا آنها بیشتر از ما به شجره نامه علاقه داشتند؟ مادر بزرگها و پدر بزرگهای شما نیز کار شجره نامه را انجام می دهند. بنابراین تاریخ و شجره نامه، تاریخ و شجره نامه. ببینید چگونه در متن نوسان می کند بین تاریخ و شجره نامه. به نظر می رسد کسی نظریه ای را بر اساس این واقعیت بر اساس برخی از قرص هایی که آنها حفر کردند ایجاد کرده است. اول از همه مردم در آن زمان روی چه چیزی می نوشتند؟ آنها به ویژه روی لوح‌های گلی در بین النهرین نوشتند، لوح‌های گلی سفالی. بنابراین قلم یا قلم برداشتند و آن را در گل و لای فرو کردند و گل خشک شد. سپس می توانید آن را بخوانید، قرص‌های گلی. آیا خوشحالیم که از قرص‌های گلی استفاده کردند؟ مشکل کاغذ چیست؟ کاغذی 500 ساله به من بدهید. کاغذ چه مشکلی دارد؟ کاغذ دیگر نیست. حالا وقتی کاغذ با رطوبت است چه اتفاقی می افتد؟ به هیچ نمی رسد. به گرد و غبار تبدیل می شود. بازگشت به خاک، از خاک به خاک آمدم، باز خواهم گشت. معامله با تبلت چیست؟ شما قرص ها را در این جعبه ها قرار می دهید و سپس شقیقه را روی قرص ها می سوزانید. شما آن را به زمین می سوزانید. چه می کند که به قرص؟ آنها را اخراج می کند. این قرص ها را چه می کند؟ اکنون مثل سنگ سخت است. سوال: آیا آنها برای همیشه دوام می آورند؟ ما آنها را حفر می کنیم، 3000 سال بعد و یک لوح را بیرون می آوریم. آیا می توانیم آنها را بخوانیم؟ بله، همه شما باید کیین و یوگریدک را و شما می تانید قرص به عنوان خوانده شده. نه، به طور جدی، برخی از مردم به دانشگاه پنسیلوانیا می روند. نیمی از عمرشان را در زیرزمین حبس می کنند و بعد از اینکه نیمی از عمرشان را در آنجا گذراندند به آنها دکترا می دهند. اما به هر حال این تبلت ها اخراج می شوند. آیا می دانید چقدر مهم است که آنها برای ما روی گل بنویسند؟ ما این تبلت ها را داریم و می توانیم آنها را پس از 3000 سال بخوانیم. مشکل پاپیروس و همه کاغذ چیست؟ تنها جایی که کاغذ قرار است آن را بسازد، مانند پاپیروس و این نوع مواد، آنها روی پوست حیوانات نیز می نوشتند، تنها جایی که قرار است آن را بسازد در مصر است. حالا چرا در مصر زنده می ماند؟ زیرا مصر بسیار 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 زیاد است. خشک. هیچ رطوبتی در هوا وجود ندارد. این صحرای صحراست و می دانید لیبیایی ها به آنها شلیک می کنند، بنابراین آن را خشکتر می کند. چیزی که من میگم این است که اونقدر خشک است که مصر تنها جایی است که پاپیروس واقعا در اون باقی مانده است. آیا مصریان روی صخره ها می نوشتند و روی صخره ها می تراشیدند؟ این واقعا برای ما نیز خوب است، زیرا سنگ ها برای مدت طولانی دوام می آورند. خدا با انگشتش کارهایی روی سنگ ها هم انجام داد. اما به هر حال این گونه است که الواح با این نوسان تاریخ شجره نامه به جلو و عقب ساختار یافتند. شما این را در کتاب مقدس منعکس می کنید، این تاریخ، شجره نامه، تاریخ، نوسان شجره نامه. چیزی که این مرد در برخی از تبلت هایی که می خواند متوجه شد که ساختار تبلت جلوی تبلت بود و سپس پشت تبلت را دارید. در جلوی لوح متوجه شد که یک عنوان، یک تاریخچه، یک کلوفون، یک یادداشت کتبی بود که می گفت مال من این لوح است، با شجره نامه‌ای در پشت اون وجود داره. بنابراین یک شجره نامه در پشت خلاصه است. وقتی نوبت به کتاب مقدس ما می رسد، باید نوسانی بین تاریخ و شجره نامه، تاریخ و شجره نامه وجود داشته باشد. جلوی تبلت، پشت تبلت، جلوی تبلت، پشت قرص. بنابراین آنچه او می گوید این است، آیا سبک موسی با سبک نوشتن آن زمان مطابقت دارد؟ آیا انتظار چنین چیزی را دارید؟ این ممکن است توضیحی باشد برای اینکه چرا این تبادل تاریخ و شجره نامه در پیدایش وجود دارد. حالا راستی، آیا ما این را می دانیم؟ نه، این حدس برخی از محققان است. آیا منطقی است؟ برای من منطقی است، اما نمی گویم واقعیت است. من می گم که این حدس این مرد است که ما به طور قطع نمی دانیم، اما به نظر می رسد منطقی است. بله. دانشجو، کلوفون چیست؟ کلوفون یک یادداشت نوشتاری است. مثلا من شافان هستم، کاتب رئیس، و این لوح من است، یا چیزی شبیه به آن. یا این برای زیمریلین نوشته شده بود، او پادشاه بود، و او مرا کتک نزد، بنابراین من این لوح را برای او نوشتم، یا چیزی شبیه به آن. می دانید، یک نوع یادداشت نوشتاری کوچک. آیا موسی از این ساختار در نوشته های پیدایش استفاده کرد؟ به ابری به عنوان یک گویش کنعانی، 52، از 36 تا 53، 41؟ آیا موسی از الگوهای ادبی زمان خود استفاده می کرد؟ آیا موسی از زبان زمان خود استفاده کرد؟ موسی احتمالاً به زبان عبری نوشت، درست است. زبان عبری چیست؟ بگذارید در این مورد با شما صریح و صادق باشم. آیا زبان عبری یک گویش کنعانی است؟ زبان عبری فقط یک گویش کنعانی است. یهودیان زبان عبری را از کجا آوردند؟ هنگامی که ابراهیم به سرزمین کنعان نقل مکان کرد، آنها زبان عبری را دریافت کردند. آنها آن را از آنجا برداشتند. این یک گویش کنعانی بود. حدود 1800 سال قبل از میلاد توسعه یافته است. ابراهیم آن را از گویش‌های کنعانی برداشت و سپس اساساً منتقل شد و به زبان عبری تبدیل شد، اما در اصل یک گویش کنعانی است. آیا ابراهیم وقتی از خانه‌اش در بین النهرین وارد می‌شد، زبان بین النهرین داشت؟ بله. او وارد کنعان می شود و گویش کنعانی را اتخاذ می کند که به عبری معروف است و به موسی بر می گردد. سه ارتباط خدا به زبان مردم 53، از 42 تا 56، 03. حال، آیا موسی به زبان مردم نوشت؟ بله. آیا او به سبک مردم می نوشت؟ به هر حال، آیا سبک های خاصی از نوشتن وجود دارد که در طول یک دوره زمانی تغییر می کند؟ اگر نامه‌ای بنویسید و ایمیل بنویسید، آیا دو سبک متفاوت برای نحوه نوشتن نامه و ایمیل وجود دارد؟ وقتی در فیسبوک می نویسید، این تفاوت با زمانی است که ایمیل می نویسید. اگر توییتر می کنید، آیا با زمانی که در ایمیل می نویسید متفاوت است؟ آیا امروز سبک‌های متفاوتی داریم؟ بله. آیا موسی سبک‌های ادبی متفاوتی داشت که از آن استفاده می کند؟ بله. و من به شما نشون خواهم داد که کتاب تثنیه تقریباً دقیقاً به شکل یک معاهده هیئتی است. محتوا متفاوت است، اما فرم آن مشابه است. آیا این چیزی است که ما انتظار داریم؟ موسی از زبان آن زمان استفاده می کند و همچنین از اشکال ادبی آن زمان استفاده می کند. بنابراین سبک، ما به آن نگاه خواهیم کرد. اگر موسی از سبک نوشتن زمان خود استفاده کرده باشد، آیا ممکن است از محتوایی استفاده کرده باشد که برخی از مردم آن زمان داشتند؟ به عبارت دیگر، به عنوان مثال، آیا مردم در زمان موسی معتقد بودند که زمین گرد است یا مسطح؟ آیا آنها زمین را صاف نگه می داشتند؟ دانشجو، چون صاف به نظر می رسد. بله، چون شما از در بیرون می روید و چهارگانه را می بینید، می دانید، بسیار صاف است. شما به اطراف نگاه می کنید و زمین بسیار صاف به نظر می رسد. مردم آن روزها معتقد بودند که زمین مسطح است. به هر حال، آیا حتی ممکن است کتاب مقدس حتی بتواند به چیزی شبیه به آن اشاره کند؟ آیا تا به حال کسی نام چهار گوشه زمین را شنیده است؟ در کتاب مقدس، اشعیا 11:12 به آن اشاره شده است. چهار گوشه زمین به معنای مسطح زمین است، اینطور نیست. حالا وقتی میگویید چهار گوشه زمین، آیا این بدان معناست که این یک زمین مسطح است؟ به هر حال، برخی از مسیحیان فکر کردند که به دلیل آن متن در اشعیا مسطح است. آیا کسی میداند منظور اشعیا چیست؟ آیا کسی اینجا و اکنون در مورد چهار گوشه زمین صحبت میکند؟ اگر امروز بگویید چهار گوشه زمین به این معنی است که فکر میکنید زمین مسطح است. دانشجو، نه. این فقط یک روش ادبی برای گفتن گوشه های زمین شمال، جنوب، شرق و غرب است. شما نمیگویید زمین مسطح است. کتاب مقدس در آنجا اشتباه نیست، فقط مردم آن را اشتباه فهمیدند. پیشینه خانوادگی تی موسی 56 0 از 4 تا 58 29 موسی زبانی را که نوشت از کجا آورد؟ وقتی سعی می‌کنم بگم که ابراهیم و فرزندش یعقوب زبان کنعان را زمانی که در سرزمین کنعان بودند انتخاب کردند و این به موسی منتقل شد. آیا موسی زیر نظر پدر و مادرش آموزش ندیده بود؟ او توسط دختر فرعون در حکمت مصر آموزش دید، اما آیا او ابتدا توسط پدر و مادرش تربیت شد؟ آیا به یاد دارید که او را در یک سبد قرار دادند و سپس در رود نیل انداختند؟ هنگامی که دختر فرعون او را برداشت، گفت این فرزند عبرانیان است. فکر می‌کنم احتمالاً ختنه شده بود و بنابراین او را برداشت. سپس اتفاقی که می‌افتد این است که میریام، خواهر بزرگتر موسی، ظاهر می‌شود و می‌گوید: "هی، من یهودی هستم." بنابراین او موسی را به خواهر خودش باز می‌گرداند، خواهر بزرگتر، او برادر کوچکتر است. مشکلی در آن وجود دارد. آیا خواهر بزرگترتان تا به حال شما را اداره کرده است؟ به هر حال، خواهر بزرگتر موسی را به پدر و مادرش برمیگرداند. پدر و مادر خود موسی او را بزرگ کردند، یا همانطور که همسرم می گفت، او را بزرگ کردند. بنابراین او تا 12 یا 13 سالگی در نوجوانی بزرگ شده است. وقتی به نوجوانی می رسد، نزد دختر فرعون می رود. در آنجا او در تمام حکمت مصر آموزش می بیند. آیا او می داند چگونه ابری را روان صحبت کند؟ اگر تا 12 سالگی در یک خانواده بزرگ شوید، آیا تا آخر عمر زبان را می دانید؟ دامادم با دخترم ازدواج کرد و اهل تایوان است. او تا 12 سالگی در تایوان بزرگ شد. وقتی صحبت از انگلیسی به میان می آید، آیا او می تواند انگلیسی را روان صحبت کند؟ او هنوز می گوید گوسفند و گوزن. نه آهو، بلکه آهو. او در انتهای همه چیز یک می گذارد تا جمع شود. من او را مسخره می کنم زیرا او این کار را می کند. در واقع او مرا لیست زده است. او سعد را گرفت، سعد به زبان انگلیسی بود. او 5 امتیاز را در سیر از دست داد. آیا آن مرد بسیار باهوش است؟ او به هاروارد رفت، به مه رفت، آن مرد بسیار باهوش است. اما او هنوز می گوید گوسفند و هنوز می گوید گوزن، بنابراین ما او را برای آن می گیریم. اما سوال، آیا آن مرد هنوز ماندارین می داند؟ او تا 12 سالگی در تایوان بزرگ شد. آیا او هنوز ماندارین را روان می داند؟ بله. بنابراین چیزی که من می گویم این است که موسی در کودکی عبری می دانست. و بت پرستان که حقیقت را می گویند و سازش خدا 58 از 30 تا 59 26. آیا افراد غیر یهودی، غیر پیامبران و بدپرست می توانند چیزهایی را بگویند که درست باشد؟ بله. اگر موسی آنچه را که آن مردم بدپرست می گویند ثبت کند، باز هم چیزی درست است. این در کتاب مقدس است، پس هنوز هم درست است. پس مراقب برخی از این چیزها باشید. آیا خدا حقیقت خود را برای بیان حقیقت به روشهایی که با نحوه نگاه انسان باستان به چیزها هماهنگ بود، تطبیق داد؟ او خود را در زبان تطبیق داد. بنابراین خدا به زبان عبری صحبت می کند و از اشکال ادبی آن روز استفاده می کند. چقدر خودش را تطبیق داد؟ آیا خدا پایین آمد و به موسی گفت، ای موسی، شما فکر می کنید زمین مسطح است، زمین مسطح نیست، گرده است. آیا خدا هرگز پایین آمده و آنها را صاف کرده است؟ نه، نکته این نبود. خدا پایین می آمد تا به آنها درباره جانشان و رستگاری بگوید، نه در مورد واقعیت علمی. بنابراین شما باید کمی در مورد این چیزها استراحت کنید. و اهداف پیدایش یک و هرمنوتیک 59 از 27 تا 60 39. حال چرا موسی خلقت را در نظر گرفت؟ چرا موسی شروع به کار کرد؟ در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. آیا موسی پیدایش یک و دو را برای مبارزه با نظریه تکامل نوشت؟ آیا موسی سرنخی در مورد نظریه تکامل داشت؟ نه. این در قرن 19 و 20 است. بنابراین موسی علیه نظریه تکامل ننوشت. موسی هیچ سرنخی نداشت و هیچ یک از افرادی که او خطاب میکرد این را نمیدانست. حالا چیزی که من در اینجا روی آن کار میکنم هرمنوتیک است. هرمنوتیک، آیا کسی هرمنوتیک را میداند؟ هرمنوتیک مطالعه نحوه تفسیر کتاب مقدس است. کتاب مقدس را چگونه تفسیر می کنید؟ افراد مختلف کتاب مقدس را به گونه متفاوت تفسیر می کنند. هرمنوتیک نحوه تفسیر شما است. توجه کنید که من در اینجا چه چیزی را فشار می دهم. مبارزه با نظریه تکامل، آیا مشکل ما در مبارزه با نظریه تکامل در روزگار ما این است؟ آیا موسی از این موضوع خبر داشت؟ من سعی می کنم شما را به هدف اصلی نویسنده اصلی برگردانم. به عبارت دیگر، کتاب مقدس لزومان برای من است. من. ما در یک فرهنگ خودشیفته زندگی می کنیم که همیشه می گوید منم. هدف اصلی نویسنده اصلی شست، از 40 تا 61، 49. کاری که من می خواهم انجام دهم این است که شما را از شما بیرون بکشم و به گذشته نگاه کنم که چگونه موسی به عنوان یک نویسنده چگونه در ابتدا اون را در نظر گرفته بود. موسی در ابتدا چه قصدی داشت؟ قصد اصلی موسی چه بود؟ بنابراین این هرمنوتیک من است، تلاش برای بازگشت به هدف اصلی نویسندگان اصلی. آیا احتمالاً موسی آن را به عنوان یک مجادله علیه شک نوشته است؟ آیا مردم در آن زمان مشرک بودند؟ خدایان زیادی انواع کارها را انجام می دادند. بنابراین ممکن است، آیا این خیلی بهتر از تکامل با قصد موسی مطابقت دارد؟ بله، زیرا آنها با شرک دست و پنجه نرم می کردند. بنابراین ممکن است. او شروع می کند، نه این بل و عشیره نیستند که به جنگ رفتند و بل او را تکه تکه کرد. خدا یگانه بود و او همه چیز را آفرید و چگونه آن را ساخت. او صحبت کرد و همه چیز به وجود آمد. بنابراین موسی احتمالاً علیه شرک کار می کند. من فکر می کنم این نکته واقعی است که موسی در کتاب پیدایش به آن می پردازد. موسی اساسا می گوید پیدایش یکی یک مستند شناسی است. این برای ستایش و پرستش خدا است. این به ما چیزی در مورد خدا، عظمت او، عظمت و خوبی خدا در خلقت می گوید. عظمت و خوبی خدا در روایت خلقت چیزی است که برجسته است. دیدگاه بینامتنی از خلقت، مزمور 136، 61، از 49 تا 62، 41. حالا از کجا بفهمم که این بخشی از هدف است؟ من به مزمور 136 نگاه می کنم و مزامیر به ما نشان می دهد که چگونه می توان از گزارش پیدایش استفاده کرد. حالا من می خواهم این را اینجا بگذارم و فقط این مزمور زیبا را ببینم. این مزمور از چه چیزی صحبت می کند؟ مزمور 136 برای کسی که به تنهایی معجزات بزرگ انجام می‌دهد، زیرا عشق وفادارانه او تا ابد ماندگار است. چه کسی با درک خود آسمان‌ها را ساخت؟ زیرا عشق وفادارانه او تا ابد ماندگار است. همون کسی که زمین را بر آبها پهن کند، زیرا عشق وفادارانه او تا ابد ماندگار است. چه کسی نورهای بزرگ را ساخت، زیرا عشق وفادارانه او تا ابد ماندگار است. خورشید برای اداره روز، زیرا عشق وفادارانه او تا ابد ماندگار است. این مزمور چه فایده ای دارد؟ او به خلقت نگاه می کند و چه نتیجه ای می گیرد؟ درک نکته اصلی بسیار دشوار است. او چه نتیجه ای می گیرد؟ عشق وفادارانه او برای همیشه ماندگار است. ادغام ایمان و یادگیری 62 از 42 تا 65 19. بنابراین به عبارت دیگر، آیا می توانید به خلقت نگاه کنید و چیزی در مورد خدا بیاموزید؟ برخی از شما بچه ها در حال رفتن به علم و برخی از شما دختران به علم. آیا باید بتوانید به علم نگاه کنید و آیا باید شما را به پرستش خدا سوق دهد؟ آیا مطالعه فیزیک شما باید شما را به پرستش خدا سوق دهد؟ آیا مطالعه زیست شناسی شما باید شما را به پرستش خدا سوق دهد؟ آیا شیمی باید شما را به پرستش خدا سوق دهد؟ آیا فیزیک فقط ما است؟ یا وار؟ می توانید بگویید من فیزیک یا هر چیز دیگری را می دانم؟ خب، آیا این واقعا ماهیت آن است؟ یا می توانید فرمول‌های گذشته را به چه چیزی ببینید؟ شما در مورد کهکشان‌ها صحبت می کنید، شما در مورد آنچه خدا آفریده صحبت می کنید. شما می توانید دست خدا را ببینید. بنابراین چیزی که من می گویم این است که علوم را در نظر بگیرید. بله، فرمول‌های خود را بیاموزید. اما فراتر از فرمول‌ها بروید تا زیبایی خدا را در خلقت، در فیزیک، شیمی، زیست شناسی و هر چیز دیگری ببینید. در اینجا یک رویکرد دیگر وجود دارد. این افراد در کتاب مکاشفه در آسمان هستند، مکاشفه ساعت 4:11. و حدس بزنید آنها در بهشت چه می کنند؟ این کاری است که ما در بهشت انجام خواهیم داد. شما شایسته دریافت هستید، پروردگار و خدای ما، دریافت چه شکوه، افتخار و قدرت، چرا خدا شایسته دریافت جلال، عزت و قدرت است؟ زیرا شما همه چیز را آفریدید و به اراده شما آفریده شدند و وجود دارند. بنابراین این آیه زیبا آنچه را که در بهشت می گذرد منعکس می کند. آیا خلق همیشه به معنای خلق از هیچ است؟ یک اصطلاح لاتین وجود دارد و من می خواهم شما این را بدونید. اصطلاح لاتین از هیچ خلق کنید، ایجاد کردن از سابق نیلو. سابق آیا کسی دیگر لاتین می آموزد؟ سابق خارج از نیهیلو به معنای هیچ است. آیا خدا از هیچ آفرید؟ آیا خدا می تواند از هیچ خلق کند؟ خدا صحبت کرد و به وجود آمد. پس خدا خلق می کند، در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. او از هیچ خلق می کند، سابق نهلو. آیا خدا همیشه خلق می کند، سابق نهلو؟ مزامیر فصل 33 آیه 6 آیه زیبا است. به کلام خداوند آسمان ها آفریده شدند، لشکرهای پرستار با نفس دهان او. خدا صحبت کرد و جهانها به وجود آمدند. آیا خدا همیشه این کار را به این شکل انجام می داد؟ نه. خدا انسان را از خاک بیرون آورد. او انسان را شکل داد. او انسان را از خاک آفرید. آیا او انسان را از هیچ آفرید؟ برخی از زنان می گویند، بله. آیا خدا انسان را از هیچ آفرید؟ نه، او را از گرد و غبار تشکیل داد. نام آدم و حوا 65 از 20 تا 68 54. حالا به هر حال چون شما عبری نمی‌دانید، بازی‌های زیبای کلمات را در کتاب پیدایش از دست دادید. خدا خاک زمین را می‌گیرد و چه چیزی را شکل می‌دهد؟ خدا موجودی را که از زمین شکل می‌دهد چه می‌نامد؟ آیا او را نامی می‌نامد؟ او را آدم صدا می‌کند. او را آدم صدا می‌کند. چه کاری انجام می دهد؟ آدما، یعنی او گرد و غبار را می گیرد، آن را شکل می دهد و او را گرد و غبار صدا می کند. نه، این یک شوخی نیست، این یک حقیقت صادقانه است. آدم، آدم به چه معناست؟ آدما به معنای خاک، زمین، گرد و غبار. بنابراین او آدم را از گرد و غبار بیرون می آورد و او را داستی صدا می کند. این حقیقت است. نام آدم یک جناس در داستی است. در آنجا بازی با کلمات وجود دارد و زیباست. به هر حال، او هوا را چه می نامد؟ چه کسی هوا را نام می برد؟ آدم هوا را نام می برد. آدم چه زمانی هوا را نام می برد؟ بعد از اینکه به آدم گفته شد، آدم تو گناه کردی، خاک تو، گرد و غبار هستی، به خاک باز خواهی گشت. آیه بعدی در پیدایش 3:20 آدم به هوا روی می آورد. او تاکنون در زمین نامی برده نشده است. او به همسرش روی می آورد، درست پس از اینکه به او گفته شد که باید دم خود را از بین ببرد و در نهایت به گرد و غبار ببازد، او برنده نخواهد شد، او دوباره گرد و غبار می شود. سپس رو به همسرش می کند و می گوید، تو زن مرگ هستی. زن شیطانی. زن ویرانگر اسمش را چه می گذارد؟ رو به او می کند و می گوید هاوه. و شما بچه ها می دانید چه چیزی هاوا است. شما به یک عروسی یهودی می روید، آنها را بیرون می کشند. او بچه ها زیر 21 سال هستید، این کار را در عروسی یهودی انجام ندهید. به هر حال، در یک عروسی یهودی، آنها چیزهای بین آنها را بیرون می کشند و می گویند چه؟ لاهاییم. لاهاییم. شما بچه ها می دانید که همه شما ویولن زن روی پشت بام را دیده اید، درست است. به هر حال، آنها این را در کالج گوردون به شما نمی گویند، اما یکی از شرایط فارغ التحصیلی این است که قبل از فارغ التحصیلی باید ویولن زن روی بام را تماشا کنید. شوخی نمی کنم، جدی هستم. اگر برای گرفتن دیپلم خود از آن مرحله عبور کنید، دکتر ویلسون یکی از آن اسلحه‌های نرم هوا را دارد. اگر از آن طرف برید، اگر ویولن زن روی پشت بام را ندیده باشید، شما را می داند. بنابراین شما باید ویولن زن روی پشت بام را ببینید. اگر ویولن زن روی پشت بام را ندیده اید، باید آن را ببینید. لاهاییم. لاهاییم. به هر حال، ریشه چیست لاهیم؟ هاوا و لاهیم اساساً یک کلمه هستند. او را به همسرش می کند و می گوید چه؟ چه کاری انجام می دهد لاهایم معنی؟ به زندگی. او رو به این زن می کند و او را صدا می زند هاوا شما مادر همه زندگان هستید. من می خواهم گرد و غبار کنم اما شما مادر همه زندگان هستید. آیا این زن به او امید می آورد که روزی سر مار خورد خواهد شد؟ زندگی از کجا می آید؟ زندگی از این زن می آید. بنابراین او را زنده می نامد مادر همه زندگان هاوه. آیا این رابطه زیبایی بین آدم و هوا را نشان می دهد؟ او بعد از اینکه فقط نفرین شده است، او را نفرین نمی کند. او را دوست دارد و امیدی را که از طریق او می آید می بیند. از طریق ذریت او است که رستگاری به تمام بشریت خواهد رسید. این زن برای تمام بشریت رستگاری خواهد آورد و به او نگاه می کند و می گوید هاوه. شما می گویید هوا، اما من دوست دارم هوا بهتر. اه! ایام ها پیدایش فصل 1:3 68 از 55 تا 69 36 اکنون حدود 10 دقیقه وقت داریم و من می خواهم بحث ها را در اینجا به روزهای پیدایش تغییر دهم. من می خواهم این را نسبتاً سریع انجام دهم و فقط به این موضوع بپردازم زیرا نمی خواهم در این نکته معطل شوم. روزهای پیدایش و گزارش خلقت 7 روز خلقت زمین چه زمانی آفریده شد؟ کتاب مقدس چه می گوید؟ قبلا سعی کردم بگیم که کتاب مقدس به ما نمیگه که زمین چند ساله است. 3 رویکرد به روزهای پیدایش 1 وجود دارد و من فقط میخواهم این 3 رویکرد را مرور کنم. بنابراین ما روزهای پیدایش را انجام خواهیم داد. اب تیبوری روز تحت لفظی 24 ساعته 69 از 37 تا 73 36 اول از همه برخی معتقدند که روزهای پیدایش 24 ساعت به معنای واقعی کلمه 24 ساعت از طلوع تا غروب و عصر یک دوره 24 است. به آن تیوری واقعی 24 ساعت روز میگویند. بسیاری از افرادی که این را دارند آفرینش گرایان زمین جوان نامیده میشوند. خلقت گرایان زمین جوان معتقدند که زمین حدود 20,000 سال قدمت دارد، چیزی شبیه به آن 20، 30، 40 یا 10,000 سال. بنابراین به آن زمین جوان میگویند. زمین فقط حدود 20,000 سال قدمت دارد. اکثر افرادی که خلقت گرایان زمین جوان هستند، تئوری واقعی 24 ساعت روز را در اختیار خواهند داشت. اساسا چیزی که آنها میگویند این است که کلمه یوم عبری برای روز است که در واقع در پیدایش 1:5 تعریف شده است. جایی که خدا در آیه 5 میگوید و خدا نور را روز و تاریکی را شب نامید، بنابراین این نوسان بین نور و تاریکی که 24 روز است. خدا چنین تعریف میکند، یوم در پیدایش 1:5 روز 24 ساعته است. این نوسان نور و تاریکی است که یک دوره 24 ساعته است. بنابراین در پیدایش 1 برای ما تعریف شده است. سبت، چه مدت در روز سبت استراحت میکنید؟ همچنین یک دوره 24 ساعته است. آیا سبت خود را در روز شنبه جشن میگیرید؟ شنبه یهودی چه زمانی شروع میشود؟ شنبه جمعه شب با غروب خورشید شروع میشود. آنها جمعه شب شام شنبه میخورند. سپس روز شنبه، شنبه استراحت میکنند. پس شنبه کی به پایان میرسد؟ دانش آموز، یک شنبه، نه، شنبه شب. بسیار خوب، از جمعه شب، بعد از غروب خورشید، تا شنبه شب، زمانی که خورشید غروب میکند، ادامه دارد. یهودیان شنبه شب چه میکنند؟ حزب. در اورشلیم خواهید دید که 10,000 یهودی وجود خواهند داشت، در خیابانها ازدحام میکنند، انواع و اقسام چیزها را میخرند، پیتزا میخورند، پیتزای پپرونی سفارش ندهید، بلکه فقط پیتزا سفارش دهید. دلیلی وجود دارد که چرا این را گفتم. وقتی من در فروشگاه بودم یک نفر یکی سفارش داد، باید 200 نفر آنجا بودند و ساکت شد. آن مرد یک پیتزای پپرونی سفارش داد. اما شما آن را درک می کنید. ما از آنجا خارج شدیم. ما به وضوح آمریکایی بودیم و من به اندازه کافی می دانستم که وقتی هوا اینطور ساکت می شود از آنجا خارج شوم. اما به هر حال این تمام چیزی است که من می گویم. شنبه می افتد، اساساً جمعه شب تا شنبه شب. شنبه شب معمولاً زمانی است که آنها بیرون می روند و تفریح می کنند. آیا این یک دوره 24 ساعته است؟ شبت یهودی به معنای واقعی کلمه یک دوره 24 ساعته است. به یاد دارید که خدا در ده فرمان چه گفت؟ روز سبت را به خاطر بسپارید تا آن را مقدس نگه دارید. این یک دوره 24 ساعته است. خروج فصل 20 دارای ده فرمان است. بنابراین دوباره این یک دوره به معنای واقعی کلمه 24 ساعت است. در اینجا استدلال دیگری وجود دارد، روز به علاوه یک عدد. هر زمانی که روز اول، روز دوم، روز سوم را داشته باشید، معمولاً یک دوره 24 ساعت است. هر زمانی که کلمه روز با یک عدد استفاده می شود، معمولاً یک دوره 24 ساعته در کتاب مقدس است. در کتاب مقدس حدود 499 مورد از این ارجاعات وجود دارد. روزی روزگاری آنها را بررسی کردم و مقاله‌ای در مورد آن نوشتم. ظاهر سن. از اونجا که زمین بسیار جوان است، شما میگید، اما زمین به نظر میرسد که واقعاً بسیار قدیمی است. دکتر فیلیپس دیشب کهکشانهایی را توصیف میکرد که 10 میلیارد سال نوری از ما فاصله داشتند. این نور 10 میلیارد سال پیش از آن کهکشانها شروع شد و اکنون نوری که ما میبینیم واقعاً 10 میلیارد سال قدمت داره. این مردم میگفتند، مردم جوان زمین، نه، 10 میلیارد سال پیش شروع نشده است. خدا نوری را که در راه خود است آفرید. آدم شبیه یک بزرگسال شده بود. بنابراین زمین ظاهری از سن دارد. این چیزی است که دانشمندان میبینند، خدا آن را با ظاهر سن آفرید. آیا این استدلال کسی را آزار میدهد که خدا زمین را با ظاهر سن آفرید؟ آیا خدا مردم را فریب میدهد؟ این سؤال جالبی است. ایس. روز نمادین 73 از 37 تا 75 23. بعدی نظریه روز نمادین است. این راه دیگری است، نوع دیگری از روز. افرادی هستند که روز نمادین را نگه می‌دارند و می‌گویند روزهای پیدایش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 روز قرار نیست زمان باشد. آنها قرار است یک چارچوب منطقی یا ادبی باشند که موسی برای توصیف خلقت از آن استفاده می‌کند. این یک چارچوب منطقی یا ادبی است که موسی برای توصیف آن استفاده می‌کند. ممکن است خدا نزد موسی آمد و گفت، او در کوه سینا است. هی موسی، بیدار شو. این موسی، نور باشد و موسی نور را می بیند. سپس موسی دوباره به خواب می رود و روز بعد خدا او را تکان می دهد. او می گوید، هی موسی، بیدار شو. او می گوید، باشه، حالا این را تماشا کن. حالا می خواهم آبهای بالا و آبهای پایین را از هم جدا کنم. موسی دوباره به خواب می رود و در روز سوم بیدار می شود. بسیار خوب، بذارید زمین ظاهر شود. بنابراین به عبارت دیگر، این روزهایی است که خدا بر موسی آشکار کرد. این روزهای خلقت واقعی نیست، بلکه روزهایی است که خدا آن را به موسی آشکار می‌کرد. آیا تفاوت را در آنجا می‌بینید؟ بنابراین اینها همون چیزی است که ما آن را روزهای وحی می‌نامیم، زیرا خدا 7 روز طول کشید تا آن را به موسی آشکار کند، نه اینکه در ابتدا این گونه بود. در اینجا راه دیگری برای نگاه کردن به آن وجود دارد. من اغلب فکر می‌کردم که این یک نوع راه جالب است که خدا 7 عکس را به موسی نشان داد. موسی در تصویر اول توصیف می‌کند که خدا گفت بگذار نور وجود داشته باشد. در تصویر دوم او چیزها را از هم جدا می‌کند و غیره. این تصاویر به موسی نشان داده می‌شود، بسری در ذهن خود مانند زمانی که پیامبران رویا داشتند. خدا در رویاها خلقت را به او نشان می‌دهد. بنابراین موسی آن را 7 روز توصیف می‌کند. شاید این یک چارچوب ادبی باشد. آیا این بیشتر یک رویکرد انتزاعی برای خلقت است؟ بله. بقیه به معنای واقعی کلمه 24 ساعت هستند، این انتزاعی تر است. و روزهای نمادین برنارد رام این را نگه می دارد. برخی از متفکران انتزاعی ترین را دارند. اد نظریه روسن 75 از 24 تا 80 صفر صفر. این چیزی است که دکتر پری فیلیپس معتقد است و این نظریه عصر روز نامیده می شود. پری معتقد است که هر یک از روزهای پیدایش اعصار و دوره‌های زمانی طولانی هستند. کلمه یوم در عبری کلمه روز است. معانی مختلفی دارد و همیشه 24 ساعت نیست. به عنوان مثال، اگر از شما بپرسم که روز است یا شب، چه می گویید؟ من آنقدر در این ساختمان بودم که نمی دانم. اگر بگویم روز است یا شب، روز در آن زمینه چقدر طول می کشد؟ آیا روز کمتر از 24 ساعت است؟ شما می گویید، خب ما در ماه دسامبر در نیوانگلند زندگی می کنیم، روز فقط 5 دقیقه است. روز به عنوان یک دوره نور می تواند متفاوت باشد. 12 ساعت برای نور روز و 12 ساعت شب به من فرصت بدهید. سپس، روز کوتاه‌تر از 24 ساعت خواهد بود. در مورد روز خداوند چطور؟ روز خداوند، روز آخرالزمانی خداوند چقدر طول می کشد؟ در کتاب مکاشفه شرح داده شده است، روز خداوند 1000 سال است، مکاشفه 20. و سپس اگر به مزامیر 94 بروید، میگد یک روز نزد خداوند مانند 1000 سال و 1000 سال مانند یک روز است. همه شما این را می دانید زیرا روز گراندهاگ را دیده اید. یک روز مانند 1000 سال است. این همان روز است. هر روز پس از روز پس از روز. یک روز به اندازه 1000 سال است. 1000 سال مانند یک روز است. وقتی با خدای ابدی بی نهایت هستید، 1000 سال چیست؟ هیچ چیز نیست. بنابراین یک روز برای مدت زمان طولانی استفاده می شود. این یکی دیگر است. این زمان زندگی یک فرد است. اگر به شما بگویم در زمان پدرم چقدر طول می کشد؟ آیا این یک دوره 76 ساله از حدود سال 1927 تا 2004 خواهد بود؟ بسیار خوب، پس در زمان پدرم، این در زمان زندگی او بود. روز یوم به معنای چیزهای زیادی است. در انگلیسی به معنای چیزهای زیادی است و در زبان عبری به معنای چیزهای زیادی است. به هر حال، خورشید تا روز چهارم ساخته نشده بود. آیا 3 روز اول روزهای خورشیدی است؟ آنها نمی توانند روزهای خورشیدی باشند زیرا خورشید وجود ندارد، خورشید وجود ندارد. خورشید رفته است، خورشید تا روز چهارم وارد نمی شود. بنابراین 3 روز اول به هر حال نمی تواند روزهای خورشیدی باشد. حالا به هر حال، آیا نظریه سن روز میلیاردها سال اجازه می دهد؟ بله، همینطور است. پس این احتمالاً قوی ترین استدلال است. در روز ششم کار زیادی وجود دارد. آیا خدا می تواند کارها را فوراً انجام دهد؟ اما در مورد انسان چطور؟ او در روز ششم انسان را از خاک روی زمین می سازد و سپس همه حیوانات را نزد آدم می آورد. آیا آدم باید همه حیوانات را نام ببرد؟ آیا نام بردن از همه حیوانات جهان زمان می برد؟ سپس، به هر حال، بعد از اینکه همه حیوانات را نام می برد، آدم باید احساس تنهایی کند. سپس، بعد از آن، چه اتفاقی می افتد؟ در همان روز، هوا از دنده پهلویش تشکیل می شود. آیا این کار در یک 24 ساعت در روز زیاد است؟ اکنون خدا می تواند واقعاً سریع خلق کند، اما آیا انسان زمان می برد؟ بنابراین در روز ششم چیزهای زیادی وجود دارد. این سه رویکرد هستند. روزهای واقعی، روز اول، روز دوم، روز سوم، جایی که آنها در روز 24 ساعت واقعی هستند. این افراد خلقت گرایان زمین جوان هستند، زمین برای آنها حدود 20,000 سال قدمت دارد. عصر روز، آیا این اجازه می دهد تا یک جهان 13.7 میلیارد ساله وجود داشته باشد که علم بتونه تا حد زیادی با اون موافق باشد؟ بله. سخنرانی تیوری بیگ بنگ توسط پری فیلیپس تا جمعه در وب خواهم داشت. روزهای نمادین، آیا این اجازه می دهد تا میلیاردها سال نیز وجود داشته باشد؟ بله. حال سوال این است که و نکته همه اینها این است، کتاب مقدس می گوید زمین چند ساله است. نمی گوید. آیا این حدس از طرف همه است؟ شما چند نفر از افراد زمین جوان خواهید داشت، چند نفر از مردم زمین کهن خواهید داشت، و تنها چیزی که می گویم این است، بر سر این چیزها دعوا نکنید. کتاب مقدس واقعا نمی گوید. مردم نظرات متفاوتی دارند، اشکالی ندارد که نظرات متفاوتی در این مورد داشته باشیم. ماژول در رشته‌های اصلی، جزئی در خردسالان. تاریخ زمین ما نمی‌دانیم. کتاب مقدس نمی‌گوید. بنابراین مراقب باشید. سه شنبه شما را خواهیم دید. این دکتر تد هیلبران در سخنرانی پنجم در مورد دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. سخنرانی امروز در مورد پیدایش فصل اول، آیات 1:1-2 و سپس بحث در مورد روزهای پیدایش خواهد بود. دکتر تد هیلبرانت. رونویسی شده توسط لیبی ویلسون، خشن ویرایش شده توسط تد هیلبرانت 2.